در بحث اخلاقی امروز همون گونه که در صبح هم داشتیم یه حدیثی درباره قیام حضرت مهدی ارواح نافدا به تناسب ایام نیمه شعبان میکنیم. حدیث در جلد 52 بهاره، چون حالات حضرت مهدی 52-53 بهاره، البته بهار چاپ ایران میشه 55 و 56، اما این بیروت 52-53 هست. در صفحه 324 از ابو بصیر است، از امام صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل در تفسیر این آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره مشرکون. تفسیر این آیه به آیه 33 سوره توبه است. فقال والله ما نزل تأویلها بعدو ولا ينزل تأویلها حتی یخرج الحجه. البته اسم فاعل از قیامه، من حجت جاش میکنم. حتی یخرج الحجه. فرمود تعویل این آیه هنوز واقع نشد، واقع نمیشود تا زمانی که حضرت مهدی قیام کنه. منظور از تعویل باید توجه داشته باشید به معنی تحقق عینی و وجود خارجیه. شما یه تعویل اصطلاحی دارید و هم این است یک کلامی رو بر خلاف ظاهر هم کنید. نه، این معنی اصطلاحیه، چیزی رو بر خلاف ظاهر هم کردن میگیم تعویلش کردن. یه تعویل به اصطلاح لغوی و قرآنی و حدیثی داریم، اون به معنی تحقق عینیه. تحقق عینی، قرآن مجید میگه یوم یأتی تعویله، اون موقعی که تحقق پیدا میکنه وعده‌های الهی. قول به معنی اصطلاح تحقق عینی است در این گونه موارد. و اینجا می‌فرماید والله ما نزل تعویلها، هنوز تحقق عینی پیدا نکرده، لیظهره علی الدین کله و ما ینزل مگر به قیام حجت سلام الله علیه. این از آیاتی است که در قرآن مجید آیه 33 سوره توبه براءت است که از دلائل محکم است برای ظهور مهدی. دیگران جوابی ندارن از این بدن. قرآن مجید میگوید خداوند رسول خودش را با خدا و دین حق فرستاده، غایت و هدف یظهره علی الدین کلهی بوده. آیا این مسئله تحقق یافته؟ نه. یظهره علی الدین کله، تمام ادیان در مقابل اسلام تسلیم باید بشن و دین دین اسلام بوده باشن. این که هنوز متحقق نشده، باید یه زمانی متحقق بشه. اون همان زمانی است که ما به عنوان زمان مهدی سلام الله علیه از آن یاد میکنه. مفسران اهل سنت در تفسیر این آیه به دست و پا افتادن، گرچه اونا عدهشون عقیده و حضرت مهدی دارن، بلکه به یه معنا اجماعیه قیام مهدی رو قبول دارن، منتها گاهی خودشون رو میزنن به عالم دیگر، منکر میشن یا نادیده میگیرن. این آیه رو میخواد منهای قیام مهدی تفسیر کنی، میفته توی دستانداز. آیا خداوند فعلش به هدف نهایی میرسد یا نمیرسد؟ میرسد. نمیشه خداوند هدفش این بوده لیلغره و علالدین کله، ولو خداوند نتونسته به هدفش برسه، شکست خورده در هدف علیعاذ بالله. اینه که نمیتونم بگم. پس ما بیان یه رقم لیلغره و علالدین کله رو بیان تفسیر کنن. بعضی هاشون آخرین دست و پایی که کردن برای این آیه گفتن این ظهور به معنی غلبه منطقیه، نه غلبه خارجیه، غلبه در دلیل و استدلاله. اسلام بر تمام ادیان جهان از نظر منطق غلبه پیدا کرد، حاصل شده این هدف. دیگه منتظر چی هستی؟ این هدف حاصله، دیر طرف و علالدین کلهی شده، غلبه منطقی حاصل شده، غلبه خارجی لازم نیست. بعضی ها این تفسیر آمدن گفتن، ولی توجه داشته باشید از دو جهت این حرف باطله. اولا غلبه منطقی رو لیظهره و علالدین کلهی گفته نمیشه، اون لیتم الحجه گفته میشه، اتمام الحجه میشه تعبیر میکنه. موارد این واژه رو در قرآن ببینید به معنی غلبه خارجیه. در همین سوره توبه قرآن میگه انهم، در سوره کهف از زبان اصحاب کهف میگه انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. آهسته برود کسی شهر چیزی بخرد و بیاورد برای ما در که، چون اگر اینا بر شما غالب بشن یا سنگ بارانتون میکنند و یا برتون میگردونند به آیین شرک و بت پرستی. انهم ان یظهروا علیکم، این غلبه خارجیه، نه این است که یظهروا یعنی غلبه منطقی. موارد استعمال زهرب به معنی غلبه رو ببینید، این موارد استعمالش غلبه خارجیه. در همین سوره که جالب این است که در همین سوره براءت می‌فرماید این مشرکین عهدشون عهد نیست، پیمانشون پیمان کیفه و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. این مشرکین اگه بر شما مسلط بشه من نه پیمانی رو به رسمیت میشناسم نه چیزی، پدر شما رو در میارم، بیچارتون میکنم. کیفه و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. مراد غلبه منطقیه، یعنی اگر مشرکین غلبه منطقی بر شما پیدا بکنن مراعات پیمانی عهدی نمی کنن، من غلبه خارجی پیدا کنن مسلط بر سرتون بشن، همون گونه که الان مشرکان دنیا وقتی مسلط بشن دیگه هیچ چیزو به رسمیت نمی شناسن، نه پیمانی، نه عهدی، نه قانونی، نه مقرراتی، نه نمی دونم مصوبات سازمان مللی، چی؟ وقتی که کاردشون بباره میبرن. لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. مشکل اینم این صحبت غلبه منطقی نیست، غلبه خارجیه. تو همین سوره، تو سوره های دیگر قرآن این ماده به معنی غلبه خارجی نه غلبه منطقی، غلبه نظامی، غلبه عینی، نه غلبه ذهنی. این یه جواب. و اما جواب دوم، جواب دوم این است که منظورتون از غلبه منطقی چیه؟ یعنی پیش بنده مسلمان یا پیش همه مردم دنیا؟ من مسلمان اسلام و غلبه منطقی براش قائلم، ولی تمام مردم دنیا هم این غلبه منطقی رو پذیرفتن. کلی و طلبو علم دین کلی، یعنی باید به قدری مسئله واضح بشه که هم بپذیرن. مثلا یه وقت میگفتن زمین ساکنه و خورشید دور زمین میگرده، حالا علمای هیئت میگن خورشید ساکنه نسبیه و زمین دور اون میگرده و منطق این هیئت جدید غلبه کرده بر منطق هیئت قدیم، غلبه کرده. یه همین دنیا پذیرفتن که زمین دور خورشید میگرده نه خورشید دور زمین. یه همچین غلبه، این هم غلبه منطقی. آیا درباره اسلام یه همچین حالتی پیدا شده؟ تمام دانشمندان دنیا، همه مردم دنیا دیگه پذیرفتن غلبه اسلام رو در منطق. نمیتونی همچه ادعایی بکنی، یه همچین وضوح و ظهور و بروزی پیدا نکرده. بعد یه آدم منصفی باشه، مطالعه کنه، زحمت بکشه، با یه مشروط قیب حقانیت اسلام ببره. اما چنون نیست که این منطق مثل همونطوری که عرض کردم منطق هیئت جدید بر منطق هیئت بطلمیوس پیشی گرفته است، اسلام از نظر منطق در دنیا یه همچیزی باشه. و 4 میلیارد غیر مسلمان، مجموعش میشه 5 میلیارد. توجه دارید؟ مجموع مردم دنیا 5 میلیارد دیگه. انشاءالله پس منابراین حاصل نشدیم، فعلا حاصل نشدیم که میگن حاصل شد و تمام شد، حاصل نشد. حالا و این مسئله رو من در اینجا باید اضافه کنم، از نتایجی که میخوام از بیان این بگیرم، یه بیان منطقی درباره آیه عرض کردیم و تحلیلی که بالاخره این نشان میدهد که اشاراتی که در روایات آمده و تصریحاتی که در روایات آمده درباره حضرت مهدی، این همون وعده ایست که در این آیه داده شده. چند آیه دیگه هم در قرآن در این وعده ها درشه، اما این یک آیه، آیه 33 سوره توبه. من دو تا نتیجه میخوام از اینجا بگیرم و بگذرم. نتیجه اول، از روایات قیام حضرت مهدی معلوم میشود عالمگیر شدن اسلام از طریق تشکیل حکومت، نه فقط از طریق تبلیغ. یعنی همون کاری که پیغمبر اسلام در یه محدوده انجام داد، حکومت تشکیل داد و اسلام از طریق حکومت پیش رفت، در نهایت هم اسلام که عالمگیر میشه از طریق تشکیل حکومت اسلامی است. این برای این است که اهمیت حکومت اسلامی رو بدونیم. اشتباه نشه، معنی این سخن این نیست که با زور حکومت و با اجبار اسلام عالم گیر میشه. نه، لا اکراه فی الدین، اصلا دین اکراه بردار نیست، قابل اکراه نیست، بلکه حکومت تشکیل مقدم است برای نفوذ منطقی. بنده حکومت تشکیل ندم، وسائل ارتباط جمعی در اختیار دیگرانه، مدارس در اختیار دیگرانه، دانشگاه در اختیار دیگرانه. ما در زمان طاغوت تبلیغ میخواستیم بکنیم فقط در محدوده مساجد، نه روزنامه دست ما بود، یه مجله بود و با 1000 دردسر، نه روزنامه دست ما بود، نه رادیو تلویزیون دست، نه دانشگاه ها دست ما، نه مدارس دست ما. بعد یه حکومتی تشکیل داد، منتها برنامه رو هم دقیقا، تشکیل حکومت به تنهایی هم کافی نیست، تشکیل حکومت جاده رو صاف میکنه برای برنامه ریزی فرهنگی، با هر برنامه فرهنگی بخوام تو دنیا پیاده کنیم، بدون پشتوانی حکومت قوی ممکن نیست. امام زمان سلام الله علیه هم تشکیل حکومت اسلامی که دهد برنامه ریزی قوی و منسجمی می کند و روایات داریم دست می زاره و سر مردم دنیا در زیر عنایات و عقلها کامل می شه، تبلیغات دنیا گیر می شود. لا یبقا بیت حجر ولا مدر الا دخله کلمت لا اله الا الله، همه جا کلمه لا اله الا الله وارد می شه. این نمی شه بدون تشکیل حکومت. حکومت مهمه. اگر ما بخوام فقط تبلیغ بکنیم و پشتوانه حکومت اسلامی نباشه نمیشه کار کرد. جاده تبلیغ و حکومت ساخت. بنابراین مبادا ما فکر کنیم که منهای تشکیل حکومت میتونیم به اهداف برسیم. در یه شعای ضعیفی میشه کار کرد، همونطور که اون وقت هم با کتاب ها و منبر ها و بسیار خوب در یه شعایی کار میتونست. چقدر زحمت کشیده میشد یه مشروع فروشی ببندی، داد فریاد، جمعیت، دعوا، دردسر، علما نمیدونم اعتصاب میکردن در بعض شهرستان ها، مسجد نمیرفتن برای که یه مشروع فروشی در مقابل یه مسجد باز. تا یه سینمای کذایی در آبادان یادم است مقابل یه مسجد باز شده بود، علمای شهر اعتصاب کردن، هجرت به قم کردن، آمدن به هر یه زور زیادی، ما هم اونجا می رفتیم می آمدیم و مقدار فعالیت کردیم، بالاخره اون سینما رو بست. خب این چون حکومت در دست نیست، وقتی حکومت در دست روش همه مشروع فروشیار می شود در یه روز بست، این بساطر نده. یا مراکز فساد دیگری که بود، شهرونوها امثال اینها، منظورم این است که همیشه تفکرتون باید در مسائل اسلامی این باشد که ما دنیا باید زیر پرچم اسلام قرار بدیم، اما جاده این نسی حکومت قوی ایجاد. حالا همون مقدار، به هر مقدار حکومت قوی باشیم همون مقدار بهتر میتونیم برنامه ریزی فرهنگی بکنیم. ولی برنامه ریزی فرهنگی واجبه، لازمه، حکومت مقدمه هست، نباید همونجا متوقف بشیم، باید بریم به سمت برنامه ریزی فرهنگی. امام زمان سلام الله علیه قیام میکنه، تشکیل حکومت میده و دنیا زیر پرچم اسلام میره. بیت حجر و مدری نمیمانه مگر اینکه کلمه لا اله الا الله وارد اون میشه. شرق و غرب عالم رو نام اسلام نیست، تو قلبا باره میشه، با زور که نیست. یه نکته است. و اما نکته دیگر که باید بدانیم در باره ما طلابه که وقتی که میخواهیم تعبیر کنیم میگیم سربازان امام زمان سلام الله علیه. سرباز باید مسلحه بسلحه ای باشد که فرمانده لشکر برای او تعیین کرده. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اصله هدایت و دین حق. واقعا به فنون هدایت آشنا بودن، خود ما دین حق رو خوب بشناسیم، منطق اسلام رو بدونیم، بر عقاید اسلامی مسلط باشیم. اینجای تأسفه که من بگم گاه در میان مجتهدین ما کسانی پیدا می شوند که در اصول دین مقلدن. یعنی مثلا شبهه آکل معکول رو نمی تونه حل کنه، ممکنه، نمیگم در بزرگان، کسانی که به یه مرحله از اجتهاد رسیدن، بعضیشون در اصول دین مقلدن، واقعا یه شبهاتی رو نمی تونه حل کنه. باید به موازات مجتهد بودن در فروع دین، در اصول دین مجتهد بود، بلکه قبل از آن باید مجتهد بود، در آیات قرآن باید مجتهد بود، در آویز باید مجتهد بود، در علم اخلاق باید مجتهد بود. بل خدا و دین الحق، هدایت و دین حق آشنا باید این اصل هست و ما خیلی باید کار بکنیم، خیلی باید زحمت بکشیم و در کنار این کار کردن های علمی و زحمات علمی در اصول و فروع و قرآن و تفسیر و حدیث و اخلاق باید در پاک کردن قلب هم و یه رابطه قلبی با امام زمان هم کار کنیم. واقعا شب و روز بر ما نگذرد مگر این که بیاد او باشیم، از انوار او کمک بگیریم. میگن امام ولایت تکوینیه داره، ولایت تکوینه این است که آسمان و زمین آفریده یا آسمان و زمین اداره میکنه. ما اینو نمیگیم، محققین اینو نمیگن. یکی از شعب ولایت تکوینیه نفوذ در قلوب آماده است. از همون پشت ابرهای بیبد نور این آفتاب در قلوب آماده نفوذ میکنه، پرورش میکنه، تکمیل میکنه. یه رابطه معنوی لازمه با او داشت و از انبار او باید استفاده کرد. وقتی همه اینها دست به دست هم بده، انسان به فرد موفقی خواهد بود و بدون این هم ما ول معطل. تا رابطه من قوی نکنیم به جایی نمیرسیم، مشکلات ما حل نمیشه. نور علم، اون نوری که تمام وجود انسان روشن میکنه، پیدا نخواهد شد. به هر صورت این چند جمله‌ای بود که لازم بود از ذیل این آیه عرض کنم و فردا شب که فاتحه‌ای داریم برای مرحوم آل‌طه به خاطر خدماتی که این مرد داشته و پس فردا شب هم که شب نیمه شعبانه جلسه هست در همین جا طبق معمول سالیانه، شب شنبه یعنی شب نیمه شعبان. منم انشاءالله خودم توفیق نصیبم بشه صحبت میکنم انشاءالله. بریم سراغ بحث اصولی ما. گفتیم اموری باقی مونده که این امور باید روشن بشود، وارد امر ثانی شدیم. هم به اول تعدی از مرجعات منصوصه بود که گفتیم تعدی نمی کنیم. امر ثانی گفتیم مزایای موجبه ترجیح سه قسم است. مزایایی که اقربیت الی صدور لبیان الحکم الواقعی میاره. دوم مزایایی که اقوائیت مضمون میاره. سوم مزایایی که فقط مزیت لا اقربیه ولا اقوائیه. مثل چی؟ مثل اقهیت و اورعیت که این ربطی به صدور روایت نداره. این نماز شب میخونه چکار داره به صدور روایت؟ غیر از تقییته. خب شرحش دیروز دادیم. مرحوم آخوند میگه اگر ما قائل شدیم به تعدی باید هر سه رو بگیم. کل مزایایی که موجب اقربیت، اقواییت یا مزایایی که لا اقربیت ولا اقواییت، همه مزایا رو باید قائل بشیم. ایشون حالا که خودش قائل نشده داره مسئله رو بالاخره دایرهش رو وسیع‌تر میکنه. تسنتون قائل ولی عرض ما این است که تمام اینا به اقربیت برمیگرده. یک کمی اگر دقت بکنی همه اینا برمیگرده به اقربیت الواقع و الاصدور. اگر محتوا قوی تر باشه، اقوایت و مطابق کلام الله باشه، انسان زن بیشتری پیدا میکنه که این روایت از معصومه. زن بیشتر پیدا نمیکنه وقتی میبینیم یه چیزی هم صدای با قرآنه، انسان زن بیشتری پیدا میکنه، هم صدای با شهرت فتواییه، نه شهرت روایی جغلبیه. خب انسان احساس میکنه که لابد نیدوانه صادر شده. اگر نظر مبارکتون باشه، مرحوم شیخ تعبیر خوبی داشت در اوائل رسائل در حدیث امام حسن عسکری که میرسه، راجع به این که مقلدین ما با مقلدین عوام ما با عوام یهود چه فرق دارن، که خدا عوام یهود مذمت کرده، خب عوام ما هم که میرن سراغ علما. امام حسن عسکری در این حدیث یه تفصیل میده، یه فرق است بین عوام ما و عوام اونها. اونا علمایشون رو به دروغ شناخته بودن، به رشوه خواری شناخته بودن، معذالک دنبال اونا میرن. ما هم اگر در میان عوامون کسانی باشن که بین علما دنبال علمایی برن که این چنین، نه اونا هم که عوام یهودن. اما من کان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظ المدینه تا آخر. یه حدیث یادتونه؟ این حدیث سند نداره. از نظر سند سند محکمی نداره، ولی مرحوم شیخ وقتی میرسه به این میگه الله منه آثار و صدق. محتواش یه محتواییه که انسان زنی به صدقش پیدا میکنه. گاهی محتوا خودش قوت زنی به صدور ایجاد میکنه. یاد نکنید هرچی محتوایی شد تأثیری در سند نمیذاره. گاهی محتوا تأثیر میذارد در زن به سند. الله منه آثار و صدق. یا مثلا یادم از مرحوم آیت الله بروجردی در درسشون رسیدن به مسئله صلات جمعه، از جمله مطالبی که برای صلات جمعه ایشون استدلال میکرد نفی اثبات، بعضی از دعاهای صحیفه سجادیه بود. خب دعاهای صحیفه سجادی هم بعضیش سند نداره، بعضیش نداره، مرسل است، ولی میگن دعاهای صحیفه سجادیه از چیزهایی است که همون محتوا و مضمونش گواهی میدهد بر صدورش. یا نهج البلاغه ولو روایاتش مرسله بوده باشد، لا احمنها آثار صدقه. گاهی محتوا صدور رو قوی میکنه. ما در فقه داریم یه همچین جاهایی. بنابراین اگر ما دیدیم یه حدیثی محتواش اقواییت داره، این اقواییت گاهی سبب اقربیت میشه. خیال نکنید اقواییت از اقربیت جداست، برمیگرده. اقواییت برمیگرده به اقربیت صدور. این مضمون عالی، این خطبه قاصعه، این خطبه اشباح، این فرمان مالک، این از مغز غیر امام نیست، این قوت محتواست دیگه. فعلا هازا این که اقواییت رو جداش کردید از اقلبیت، نه نه. و اما اون سومی اولعیت و افقیت، بله ندان زن نمیاره، یعنی اونی که محتواش قوی تره زن من نسبت او یه درجه بیشتره، یه درجه. اینا مقابل هم نیست، تقسیم باید در مقابل متباینات باشه. من میگم اینا تباین ندارن، اینا برمیگردن به هم. بعد دیگه برای یه درجه ضعیف، هر اقواییتی یه ذره زن به صدور پیدا میکنه. خیلی اقواییت داشته باشه مثل صحیفه سجادی و نهج البلاغه، خب انسان زن خیلی قوی پیدا میکنه، یا یقین پیدا میکنه، کسانی ممکن یقین پیدا کنه. اما اگر نه به اون درجه از قوت نباشه، خب زن پیدا میکنه. این روایتی که وارد شده درباره عوام ما و عوام یهود و این تفسیر و این بیان، این منطق منطقه قویه هست، از نور این است که از امامه خودش زن نمیاره، زن به صدور. و اما سومی که اولویت و افقهیت باشه، ما میگیم اونم برمیگرده به اقربیه. آدمی که ورعش بیشتره قاعدتاً حرف حسابی بهتر میزنه. حال شما میگید آقا اینا دوتا صداقتشون مثل همه، در صدق مساوی هم، یه فرق نازه. کسی که اورعه از دقم هست، ولی هرچی ورعش بیشتر باشه حسابی تر حرف میزنه، دقیق تر است در حرفش، مواظب دروغ نشه. ورعه دیگه یه اورع یعنی آدمی که از شبهات بیشتر اجتناب میکنه. آدمی که بیشتر اجتناب از شبهات میکنه طبعا در صداقت و پرهیز از کذب هم قوی تره. میگه نه، ما یه آدمی پیدا کردیم مال حرام نمیخوره اما دروغ میگه. حالا یه فرد نادری که نمیتوانی شما بشکنی قانون، قاعدش این اورع اصدقه و همچنین افقه. آدمی که افقهه بهتر مطلب رو از امام میگیره، بهتر نقل به معنا میکنه. آدمی که فقاهتش کمه، فکرش پایینه، آدم خوب راستگویی هم هست اما خوب تحویل نمیگیره کلامو و خوبم تحویل نمیده. هم در تحویل گرفتن ممکن اشتباه کنه، هم در تحویل دادن. مال افقهیته. افقه یعنی آدمی که فهمش بیشتر، فقه یعنی فهم، فهمش بیشتره. ما میگیم فهمش بیشتره. آدمی که فهمش بیشتره بهتر میفهمه کلام امامو، نمیفهمه؟ توجه نکردی؟ چرا توجه نمی کنی؟ امام یه جمله میگه اصلا اون بعد میفهمه کلام امامو. و میدونید روات نقل به معنا میکردن، این الفاظ خیلی نقل نمیکردن، سوالم کردن نقل به معنا بکنیم، فرمودن بکنید، اب نداره. خب یه راوی فکرش پایین تره، یه کلامی از امام شنیده اینو نقل به معنا میکنه، خوب نمیتونه، فکرش پایینه. در مقابل اون کسی که فکرش قوی تره، دقیق تر، بهتر نقل به معنا میکنه، این مضمون از امام صادر شده و اون نشده، اون نفهمیده. غیر افقه نفهمیده. باز اشتباه کردید، افقه اصطلاحی، من افقه لغوی میگم. در اول معالم داشت الفقه فی اللغه الفهم، یعنی کسی که فهمش قوی تره. من نمیگم فقه اصول مصطلح، شما رفتید اونجا. کسی که فهمش قوی تر است راوی خوب تریه. بعد نیست این جمله هم تو پرانتز بگم، میگن فلان کس بیان خوبی داره، قلم خوبی داره. گاهی اشخاص رو توصیف میکنن در جامعه، این خیال میکنید قلم یعنی الفاظ، قلم یعنی بهتر مسائل رو تحلیل میکنه و بهتر میفهمه، منبرش خوبه یعنی بهتر مسائل رو تحلیل میکنه. اصلا بیان برمیگرده به فکر، قلم برمیگرده به تفکر. اینا در واقع انعکاس تفکر کسی که بهتر میفهمه، بهترم نقل میکنه، دقیق تر نقل میکنه. کسی که خوب نمیفهمه بدتر نقل میکنه. این اقرب رسوده تا اون. من میخوام از فهم و فقاهت اقربیت الی صدور در بیارم. بنابراین تمام اینا، حالا یه فرد نادری هم فکر کنی که کسی باشه فهمش هم بهتره اما نتونه خوب تحویل بده، بدتر تحویل بده، از اون آدم کم فهمم بدتر تحویل بده، اینا فرض نادره. مثل همون اوره، آدمی که ورعش بیشتره صدقش هم بیشتره، نمیشه انکار کنه. میگه نه، من یه آدم صادق راستگوی بی ایمانی رو سراغ دارم. ممکنه تو دنیا کسی بود تعریف کسی میگه مگه آدم بسیار خوب بی ایمانی هست، حالا شما یه آدم صادق راستگوی بی ایمانی پیدا کنید. این یه فرد کمیه، آدمی که ایمانش قوی تره، برایش بیشتره، فقه فهمش بیشتره، خب راوی خوبتری هم هست. حال من اینه، فرضای نادرش هم بذارید کنار. فبناً علی ذلک ما تمام این صفات رو مرحوم آیا خون جسارت نشود اینجا خیلی به مسئله جامد برخورد کرده. بوده اصلاییت چی کار رو اصلاییت داری؟ رابطه دقیق بین اینها رو ایشون بیان نفرمونده. بله رب حامل فقهن الا من هو افقه، اینو شنیدی. اما اذا کان هناکه انسانان، یکی افقه یکی فقیه، اینا که میخوان حامل فقه باشن کدامشون حامل بهتری خواهند بود؟ افقه بهتر حامله، اون ربطی به این نداره. حامل فقه الا من هو افقه، من راوی بعدی رو میگه، من دو راوی رو در عرض هم دارم میگم، یکی از امام صادق نقل کرد، یکی زدش نقل کرد. این آدم باهوشتری اون کموشتری؟ خب باهوشتر اقربه در واقع بس نداره. چرا مرحوم آخون این حالو از هم جدا کرده گفته لا یوجب المزیه ولل اقواهیه ولل اقربیه؟ نخیر، این کمی دقت کنیم در مسئله، بیشتر هم اقربیت میاره هم اقواهیت میاره، همه چیش درست. بله بله بله، حالا اون بحث هم میرسیم، ولی منظور بیانیست که اینجا داره روش تکیه کرده. ما میگیم این بیانو حق بود که ایشون در اینجا تکیه نمی کرد. من اصدق رو کار ندارم، اصدق که اقربیت میاره. باز ببینید من کجا رو بحث میکنم، شما جای دیگه میرید. من میگم اوره با غیر اوره کدامش اقرب الالواقع، اینو جواب بدید. تعارض صفات بذارید کنار، یکی اصدقه یکی اوره. تعارض اوره به غیر او صداقت چون مثل هم بوده در اصدقیت. من میگم اوره اگر با مزیت دیگری معارض نشه، تعارض صفات بذارید کنار، اوره با غیر اوره کدامش اقرب الالواقع؟ غیر اوره یه بنده از بندگان خدا میگن کیه؟ خب بگذرم از این دیگه، مباشر اینو لسنه نیش نکنیم. از سادس، امر سادس، ما امید داشتیم امر سادس هم تمام کنیم، در حالی که نمیشادی من مقدار بخش رو عرض کنم. آیا تخییر و ترجیح مختص است به اونجایی که جمع عرفی نباشه، یا موارد جمع عرفی رو هم میگیره؟ تکرار میکنم، الترجیح و تخییر آیا مختصان به ما لیس فیه جمع عرفی یا نه عامه؟ به عبارت ساده تر، عام و خاص رو هم من بیام مراجعه اعمال کنم، با اینکه جمع عرفی داره، عام و خاصی که جمع عرفی داره جمع عرفی نکنم، بیام مراجعات اعمال کنم، یا تخییر بگم مخیری بین العام و الخاص. آیا واقعا اعمال مراجعات و تخییر شامل موارد جمع عرفی هم میشه که عام و خاص تخصیص نزنن؟ ببینم کدام اقواس از نظر سند، از نظر موافقت کتاب الله، از نظر شهرت، آیا میشه؟ در بد به نظر ما اصلا این سوال یه سوال بعدی میدونیم، میگیم نه، تا جمع عرفی هست نوبتی به مرجعات نمیرسه، نوبتی به تخییر نمیرسه مادام که جمع عرفی هست. مشهورم همین گفتن، اما اگر تعجب نکنی از بعضی از بزرگان نقل کردن که اینا مرجحات و تخییر رو حتی در موارد جمع عرفی هم گفت. اونجایی هم که جمع عرفی داره گفتن اعمال مرجحات کن، بعدم تخییر جمع عرفی هم نکن. مثلا مثال عام خاص که گفتم، من عام خاص تخصیص نزنم، تخییر قائل بشم بین العام الخاص، یا بگم این اقواس اون از عفه، عام سندش قوی تره، عام مطابق کتاب الله بگیرم، خواست دستم بزنم که نه. تعجب نکنید بعضی ها گفتن از کسانی که این مطلب ازش نقل شده، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در عدت الاصول که بحث اصولی داره و در تهذیب و استبصار، تهذیب نه در استبصار که جمع بین روایات میکنه، این رو به شیخ طوسی نسبت دادن و من انشاءالله ثابت میکنم که شیخ طوسی چنین چیزی نگفت. از کسانی که اینو بهش نسبت دادن مرحوم محقق قمیه در همین قوانین میگن از عام خاص قوانین استفاده میشه که ایشون اجازه اعمال مرجحات و تخییر رو در عام خاص میده. به گردن میرزای قمی در باب عام خاص خواستن اینو بزنن. من بعض المحدثین هم نقل کردن، حالا این بعض المحدثین کیا هستن باید بگردیم و پیدا کنیم ببینیم کیه که قائل شده اعمال مرجحات در موارد جمع عرفی هم میشه. ولی ما مطابق مشهور میگیم لا ينبغ شک و لا ينبغ ریب در این که در موارد جمع عرفی جایی برای مرجعات نیست. کلمه خبر این متعارضین که در روایات وارد شده نمیگیره جمع عرفی را، جمع عرفی متعارضین نیست، متعارضین اون جاییست که جمع عرفی نداشته باشه. ما اینو میگیم و دلائل متعددی هم داریم، اگر کس بخواد به این برنامه عمل کنه اصلا یه فقه تازه در میاد که اون ورش پیدا نیست. انشاءالله یک شنبه بحث تکمیل خواهیم کرد.